تروریستی در استان ادلب و فرار تروریست‌ها از آن حکایت دارند. رژیم صهیونیستی بامداد امروز مناطقی در حومه غربی دمشق و حومه درعا را هدف حملات هوایی قرار داد. سامانه پدافند هوایی ارتش سوریه بیشتر این موشک‌ها را قبل از اصابت به اهداف خود منهدم کرد. همزمان قرار است امروز شورای امنیت جلسه فوق‌العاده‌ای با موضوع تحولات سوریه برگزار کند. این نشست به درخواست امریکا، فرانسه و انگلیس برگزار می شود.
رژیم صهیونیستی بار دیگر حریم هوایی سوریه را نقض کرد. کسوه، ازرع، مرج السلطان و پل بغداد مناطقی در استان ریف دمشق است که جنگنده های رژیم صهیونیستی در دو مرحله آنها را از فراز جولان اشغالی مورد حمله قرار دادند. اما بیشتر موشک ها در آسمان شهر دمشق و قبل از رسیدن به هدف منهدم شدند.
هذه الصواريخ الاسرائيليه ارسلت لمجموعه
عملات دشمن خیلی عجیب نیست، چون هر وقت تروریست‌ها در میدان نبرد شکست می‌خورند رژیم صهیونیستی وارد عمل می‌شود تا پیروزی‌های ارتش را به حاشیه ببرد.
همزمان ارتش سوریه در جبهه شمال غرب این کشور به پیشروی خود ادامه می‌دهد و با ورود به بخشی از شهر راهبردی سراقب فاصله اش را با ادلب مرکز اصلی استقرار تروریست‌ها به حداقل رسانده است. شکست های پی در پی تروریست ها در جبهه شمال غرب سوریه از روزهای سخت برای تکفیریان و حامیان خارجی آنها حکایت دارد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
14 نظامی صهیونیست در قدس اشغالی زخمی شدند. یک مبارز فلسطینی در شهر قدس شماری از نظامیان اسرائیلی را با خود رو زیر گرفت که به زخمی شدن 14 نفر منجر شد. گزارش‌ها از وخیم بودن حال دو نفر از نظامیان صهیونیست حکایت دارد. از سوی دیگر 3 فلسطینی در حمله امروز نظامیان صهیونیست به منطقه جنین در کرانه باختری رود اردن به شهادت رسیدند و 10 فلسطینی دیگر نیز زخمی شدند. نظامیان صهیونیست همچنین خانه یک اسیر فلسطینی را در جنین ویران کردند. همزمان با تحولات میدانی در کرانه غربی در غزه نیز جنگنده های صهیونیستی بخش های از این منطقه را هدف قرار دادند.
همزمان با تحولات میدانی در کرانه غربی در غزه نیز جنگنده های صهیونیستی بخش های از این منطقه را هدف قرار دادند.
اشغالگران با هدف قرار دادن غزه تلاش می کنند زمینه های آغاز انتفاضه را در کرانه غربی از بین ببرند و خشم فلسطینی های کرانه غربی را از معامله قرن ترامپ کاهش دهند. اما مردم و جنبش های فلسطینی مقابل اقدامات این رژیم ایستادند.
حملات اخیر به غزه به دنبال تهدیدات نتانیاهو به حمله نظامی گسترده علیه غزه پیش از آغاز انتخابات این رژیم صورت گرفته است. اما فلسطینی ها در آمادگی کامل برای مقابله با این حمله هستند.
ادامه این تجاوزات می تواند اوضاع را در سرزمین های اشغالی به مرحله انفجاری برساند و البته اگر چنین شود مسئولیت و عواقب آن بر عهده رژیم صهیونیستی است. مقاومت هرگز ساکت نخواهد شد.
نتانیاهو تلاش می کند که وانمود کند قدرت برتر را دارد، اما قرائن و نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد او در موضع ضعف قرار دارد.
الاستطلاعات وتحليلات الخبراء ابراهيم احمد خبرگزار صدا بسمه غزه فلسطين.
ادامه خبرهای جهان اسلام. سازمان عفو بین الملل فاش کرد آل سعود از دادگاه‌های مخفی برای محاکمه مخالفان استفاده می‌کند. بر اساس گزارش این سازمان، عربستان سعودی از یک دادگاه مخفی برای محاکمه و زندانی کردن منتقدان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و شیعیان این کشور استفاده می‌کند. از 95 پرونده‌ای که سازمان عفو بین الملل بررسی کرده، 68 نفر از شیعیان بودند که بیشتر آنها به علت مشارکت در اعتراضات مدنی، در اعتراضات ضد دولتی محاکمه شدند. در همین حال گزارش‌ها از یورش نظامیان رژیم آل سعود با 15 خودروی نظامی و زرهی به منطقه شیعه نشین العوامیه حکایت دارد. نظامیان این رژیم با یورش گسترده به این منطقه اقدام به هدف قرار دادن مناطق محل سکونت شیعیان کردند. جنگ افروزی مأموریت کشتی سعودی. در حالی که صلح طلبان در اروپا به حضور کشتی سعودی حامل تسلیحات کشتار مردم واکنش نشان می‌دهند، حالا در میان سکوت خبری کشتی بحری‌انبو با سابقه حمل تجهیزات نظامی از امریکا و اروپا به عربستان در ساحل بندر برمرهافن آلمان پهلو گرفته و قرار است پس از آن در انگلیس، بلژیک، فرانسه و ایتالیا هم توقف کند. قرار است گروه‌های طرفدار صلح در کشورهای محل توقف این کشتی دست به اعتراض بزنند.
کشتی پهلو گرفته سعودی در شمال آلمان حامیان صلح را نگران کرده. کشتی موسوم به بحری‌انبو که در حمل سلاح و تجهیزات جنگی سابقه دار است و برخی رسانه‌ها از آن به کشتی بدنام یاد می‌کنند. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده کشتی سعودی در طول جنگ یمن 10 بار مسیر آمریکا، اروپا تا عربستان را پیموده. در این حال سخنگویان در دولت آلمان در پاسخ به سوال ما درباره این کشتی اظهار بی اطلاعی می کنند. اما درباره سکوت دولت آلمان درباره توقف این کشتی در بندر برمرهافن با وجود رسانه‌ای شدن آن، دودین تحلیلگر سیاسی معتقد است
حرکت کشتی‌ها توسط سازمان اطلاعات ارتش ثبت میشه و این اطلاعات در اختیار ماهواره‌های ناتو هم قرار می‌گیره. من کاملاً مطلعم که دولت آلمان از هر محموله دریایی و حرکت کشتی‌ها خبر داره.
کشتی بحری‌انبو سال گذشته میلادی محموله 47 میلیون دلاری شامل قطعات جنگنده‌ها، تانک و موشک را به عربستان منتقل کرده.
کشتی سعودی قرار بود بعد از ترک آلمان در بنادری در کشورهای انگلیس، فرانسه، بلژیک و ایتالیا هم توقف کنه که طرفداران صلح در بلژیک اعلام کردن مانع توقف این کشتی در کشورشون میشن. اعضای اتحادیه‌های کارگری در انگلیس، ایتالیا و فرانسه هم اعلام آمادگی کردند که از ارائه هر گونه خدمات بندری به این کشتی بدنام سعودی خودداری میکنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ادامه که خبرهای جهان اسلام از رادیو معارف. مزدوران ائتلاف رژیم متجاوز سعودی یک دختر بچه یمنی را در الهدیده با شلیک گلوله به شهادت رساندند. این دختر بچه 8 ساله یمنی بر اثر اصابت گلوله های تروریست های تکتیرانداز در منطقه هیس در الهدیده به شهادت رسید. مزدوران ائتلاف متجاوز سعودی این کودک را در حالی به شهادت رساندند که در حال چراندن گوسفندان خود بود. 2 کودک دیگر و 1 شهروند بزرگسال یمنی نیز بر اثر حملات خمپاره‌ای متجاوزان به شهرستان التهیتا در استان الهدیده زخمی شدند. پس از گذشت بیش از 4 ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نتایج نهایی آن هنوز اعلام نشده است. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان پس از گذشت بیش از 4 ماه از برگزاری انتخابات، حدود 15% آرای مشکوک، آرای خارج از زمان رای‌دهی و آرای فاقد مشخصات را به بازشماری فرستاد.
در حالی که مردم افغانستان پس از انتظار بیش از 4 ماه منتظر اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بودند، کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی این کشور نتوانست تصمیم نهایی را برای اعلام نتیجه بگیرد.
طولانی شدن پروسه انتخابات مردم افغانستان خسته ساخت. از این بابت از مردم افغانستان ما معذرت می‌خواهیم، لیکن مقصر کمیسیون شکایت انتخاباتی نبود.
طولانی شدن اعلام نتیجه انتخابات افغانستان یعنی زمان بیشتر برای آمریکایی‌ها که بتوانند با طالبان قبل از تشکیل دولت جدید بیشتر چانه زنی کنند تا شاید به توافقی برسند.
در افغانستان برای خاتمه دادن به جنگ مذاکرات ما با طالبان در جریان است تا به طولانی ترین جنگ پایان دهیم و نیروهای ما به خانه برگردند.
جمعی از سفرهای اروپایی هم با صدور بیانیه‌ای بر ادامه حکومت وحدت ملی افغانستان تا اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تأکید کردند. تأکید سفرهای اروپایی در حالی است که این روزها اختلاف‌ها بین اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان که هر دو مدعی پیروزی در این انتخابات هستند بیشتر از هر زمانی شده است.
جلسات اخیر کابینه که در ارک صورت گرفته از رئیس اجرایی و معاونای رئیس اجرایی دعوت نشده، یک تخطی بسیار جدی از توافقنامه حکومت وحدت ملی است.
تأخیر بیش از 4 ماهه در اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حالی است که مجموع آرای موجود در صندوق‌های اقصی رای کمتر از 2 میلیون رای است. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
سرکوب و بازداشت مردم بحرین توسط رژیم آل خلیفه همچنان ادامه دارد. انجمن حقوق بشر بحرین در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد 5 نفر از مردم روستای دیر در استان المحرق توسط نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه دستگیر شدند. بر اساس گزارش این انجمن، رژیم آل خلیفه از سال 2011 میلادی تا کنون 10 نفر از شهروندان این کشور را دستگیر و به زور آنها را مجبور به اعتراف می کند. انقلاب بحرین تا کنون 10 شهید و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. رژیم آل خلیفه همچنین 100 نفر را سلب تابعیت کرده است. جمعی از وکلای سودانی در اعتراض به دیدار رئیس شورای انتقالی سودان با نخست وزیر رژیم صهیونیستی از وی شکایت کردند. این شکایتنامه از عبدالفتاح البرهان به خاطر آن صورت می‌گیرد که وی قانون تحریم اسرائیل و دیگر بندهای قانون کیفری سودان را نقض کرده است. وکلای سودانی از دادستانی این کشور خواستند تا برای اتخاذ تدابیر لازم جهت لغو مسئولیت البرهان تحقیق کند. در همین ارتباط روز گذشته رشاد فراج طیب مدیر امور سیاسی شورای راهبردی سودان در اعتراض به دیدار البرهان و نتانیاهو استعفا کرد. مردم سودان نیز روز سه‌شنبه با برپای تظاهراتی ضمن محکوم کردن دیدار البرهان با نتانیاهو عادی سازی روابط با اسرائیل را رد کردند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق درباره حوادث نجف دستور تحقیق صادر کرد. در درگیری‌های روز گذشته در نجف دست کم 8 نفر کشته و 100 تن زخمی شدند. این درگیری‌ها میان برخی معترضان و هواداران مقتدی صدر پس از آن روی داد که مقتدی صدر از هواداران خود خواسته بود در حمایت از معرفی محمد توفیق علاوی به عنوان نخست وزیر عراق با مأموران امنیتی علیه آشوبگران و خرابکاران همکاری کنند. تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف با بخش خبری جهان اسلام. به اطلاع میرسانم هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:38 است. بخش بعدی خبرها ساعت 21 با آگاهیتون خواهد رسید. شبتون بخیر و خدا یار و نگهدارتون. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي خدا قوت به همکاران عزیزمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف، آقا مصطفی اسماعیلی و آقا روح‌الله اسماعیلی گوینده و دبیر خبر که در خدمتون بودن. ما تا ساعت 22 انشاءالله با شما هستیم تا دقایق دیگر روزهای مبارزه رو تقدیمتون میکنیم. 19:30 مسابقه کتابخوانی یار مهربان رو میتونید بشنوید و نهضت روح الله 19:40 براتون پخش میشه. ساعت 20 ایران سربلند و 20:40 مهتاب بینشان، که مهتاب بینشان معرفی یکی از کتاب‌های منتشر شده درباره حضرت زهرا سلام الله علیها هست و کلامی از سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی رو هم در کلام ناب حدود 20:55 تقدیمتون میکنیم. ساعت 21 دوستان عزیزم در گروه اخبار معارفی ابتدا اخبار معارفی و سپس گفتگوی 21 رو تقدیمتون میکنن و آخرین برنامه این بخش هم محراب دل هست و زمزمه دعای شریف کمیل در ساعت 21:30. 19:15 هست و برنامه نمایشی روزهای مبارزه ما رو میبره به روزهای مبارزه و پیروزی انقلاب اسلامی که قسمت ششم این نمایش رو دعوت میکنم الان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسانهای جان برکفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات احمد نوشته محسن کاظمی مجموعی خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات احمد مبارزی است که با وجود شکنجه های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستمشاهی روایت کند. خاطرات کتاب از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایتی داستانی است از کتاب خاطرات احمد احمد که از بین اوراق مختلف کتاب انتخاب و در قالب داستان بازنویسی شده است.
روزهای مبارزه، قسمت ششم، زندان شماره دو قصر، بند چهار. نزدیک ظهر بود. احمد و دوستانش برای رفتن به زندان شماره سه قصر لحظه شماری می کردن. وضعیت بد زندان شماره یک اونا رو کلافه کرده بود. بعد از اعتراض دست جمعی منتظر نتیجه بودن، اما هنوز خبری نشده بود. آروم آروم آماده ی اعتصاب قضا می شدن که سرگور تیموری از راه رسید و گفت:
فکر نکنین از ضرب العجل و تهدید شما ترسیدیم. نه، چون جا و فضایی باز شده می خواهیم شما رو از اینجا به زندان شماره سه ببریم. همین. البته همه تون نمی تونین بیاین. باید سه نفر به بند چهار زندان شماره دو برن و بقیه به زندان شماره سه.
احمد و دو نفر دیگه قبول کردن به بند چهار زندان شماره دو برن تا بقیه بتونن به زندان شماره سه برن. بند چهار زندان دو جایی سخت و بدون امکانات بود. امور زندان به سختی می گذشت. لحظه های خوب زندان نماز جماعت بود و کلاس های دینی مذهبی و ورزش که بیشتر والیبال بود. احمد چون معلم ورزش بود از این فرصت استفاده و حرفه‌ای ورزش می کرد. چهار ماه بعد احمد و دو نفر دیگه به زندان شماره سه منتقل شدند. بقیه زندانیای سیاسی حزب ملل اسلامی توی این زندان بودند. همین باعث میشد مشکلات کمتر به چشم بیاد. احمد و دوستانش برای همه لحظه ها و ساعت های زندان برنامه ریزی کرده بودند. از صبح تا شب وقتشون به عبادت و دعا، کلاس، بحث، ورزش، تحلیل اخبار و نظافت میگذشت. عید که شد، رئیس زندان برای ملاقات با زندانیا روز خاصی رو تعیین کرد و اجازه داد بچه های زیر 12 سال زندانیا هم به ملاقات بیان. روز ملاقات برای زندانیا روز پرنشاطی بود. همه برای رسیدن این روز لحظه شماری می کردن. از یه هفته قبل همه جا رو تمیز می کردن و بادکنک و کاغذ رنگی می چسبوندن. تو این روز به خانواده زندانیا اجازه می دادن از صبح تا شب کنار هم باشن. بهترین روز برای زندانیا روز ملاقات بود. وضعیت غذای زندان شماره سه خوب نبود. همین غذای بیکیفیت هم اونقدر نبود که زندانیا رو سیر کنه. احمد و دوستانش دست به کار شده بودن و خودشون غذا تهیه می کردن. همه کاره حاج مهدی عراقی بود. اون مواد غذایی رو از بیرون تهیه می کرد و با کمک بقیه می پخت. هزینه این کار از پول مختصری که مسئولان زندان در ماه به هر زندانی می دادن تأمین می شد. حاج هاشم امانی و حاج حبیب الله عسگرولادی هم در کار پختن غذا به حاج مهدی عراقی کمک می‌کردند. حاج هاشم و حاج حبیب الله تو ظرفای بزرگ روغن می‌ریختن و سیب زمینی و پیاز سرخ می‌کردند. احمد و چند نفر دیگه هم به نوبت تا دیر وقت مشغول پاک کردن لوبیا و عدس و برنج بودند. گاهی ابوالقاسم سرحدی زاده هم با اینکه نوبتش نبود میرفت پیش کسایی که نوبتشون بود و تا دیر وقت کمک میکرد. نظافت زندان هم به عهده خود زندانیا بود. در کنار همه این کارها ورزش حال و هوای همه رو عوض میکرد. گاهی بین مسلمونا و مارکسیست ها مسابقه ورزشی برگزار میشد. تو گروه مسلمونا والیبال احمد احمد و ابوالقاسم سرحدی زاده از همه بهتر بود. این دو وقتی توی یه گروه قرار می گرفتن برد مسلمونا قطعی بود. اونا تو مسابقه با مارکسیستا تعصب زیادی نشون می دادن و فکر می کردن ایمان در مقابل کفر ایستاده. تو زندان شماره سه رابطه بین گروه های مسلمون خیلی خوب بود. هر کسی هر چی برای خودش می خواست برای دیگران هم می خواست و اون چه برای خودش نمی خواست برای دیگران هم نمی خواست. برادری و وحدت بین همه موج می زد. مدینه فاضله‌ای بود که سالها دنبالش بودند و زندان فرصت خوبی بود که نمونه‌ای از جامعه اسلامی رو تجربه کنند. برای گروه‌های مسلمان جامعه اسلامی آرمان و هدف بود و زندان محل تجربه اون. حزب ملل اسلامی با 55 یار با پیشکسوتان هیئت‌های مؤتلفه متحد شده و جامعه اسلامی رو در مقابل مارکسیستا تشکیل داده بودند. این جامعه اسلامی هیئتی اجرایی داشت که هر دو ماه یک بار با انتخابات تعیین می‌شد. تو این هیئت 5 نفره هر کس مسئولیتی به عهده داشت، از مسائل مالی اعضا گرفته تا تهیه غذا، نظافت، کسب اخبار و نوع برخورد با مسئولان زندان و بقیه گروه ها. این کار الگویی شد برای زندان های دیگه. از اون به بعد تو هر زندانی که چند تا مسلمون بودن چنین جمعی رو تشکیل می دادن و چنین برنامه هایی رو دنبال می کردن. آزادی از زندان قصر، 4 آبان 1346. روز 4 آبان بود و جشن مخصوص تاجگذاری شاه. به مناسبت این روز پرونده بعضی از زندانیا تجدید نظر شد و عده‌ای آزاد شدند. احمد که همیشه با مأموران زندان برخورد خشکی داشت، منتظر تخفیف و آزادی نبود، اما برخلاف انتظارش تخفیف نصیب شد. صبح 11 آبان بلندگوی زندان اسم احمد رو خوند.
احمد، هرچه سریتر زیر 8.
احمد زیر 8 رفت و منتظر موند. کمی بعد سرگرد تیموری، رئیس زندانهای 3 و 4 قصر از راه رسید و گفت:
ببین احمد، شما و رفقات مسلمونین، معتقدین، بچه های خوبی هستین. من از این که شما مسلمونین خوشحالم. امروز زیر 8 خواستم تا ازت خواهشی بکنم.
احمد خندید و گفت: خواهش؟ شما؟ از یه زندانی؟ سرگرد گفت:
ببین احمد، تو از امروز آزادی. البته باید با رفقات آزاد می شدی، ولی خب به خاطر تشابه اسمت با زندانی دیگهی به اسم احمد احمدی آزادی چند روز عقب افتاد. اشتباه شده که من از این بابت عذر می خوام. البته بگم مادرت ما رو متوجه اشتباهمون کرد.
احمد گفت: بازم به ننم که شما رو متوجه این اشتباهتون کرد، وگرنه من حالا باید اینجا آبخونک می خوردم. سرگرد تیموری گفت:
چند روز بعد از اینکه دوستانت آزاد شدن، مادرت اومد پیش من و گفت پسر منم محکومیتش اندازه کسایی بود که آزاد شدن. گفت پس چرا احمد آزاد نشده؟ خلاصه چند روزی رفت و اومد تا اینکه من دستور دادم پیگیری کنن. بعد فهمیدم که به خاطر تشابه اسمی آزاد نشدی. این بود که زود دستور آزادی تو دادم.
احمد گفت: حالا از من چی میخوای سرگرد؟ سرگرد تیموری گفت:
خوب گوش کن ببین چی میگم احمد. شنیدم این رفیقات که آزاد شدن و رفتن باز دارن کارایی میکنن. هیچ کدومتون ندامت نامه ننوشتین ولی آزاد شدین. حواستون باشه، زود خودتونو به درد سر نندازین. میخوام به رفقات بگی یکم دست نگه دارن تا ما این برا بچه های جوانتر رو از زندان بیاریم بیرون. بعد هر کاری خواستین بکنین.
احمد گفت: خیلی خوب، ببینم چی کار میتونم بکنم. اون روز احمد بعد از اینکه حرفای سرگرد تیموری رو به حاج مهدی عراقی رسوند، وسایلش رو جمع کرد و از زندان بیرون رفت. اهالی محل که از آزادی احمد خبردار شده بودن، با شربت و شیرینی به استقبالش رفتن. چند روز مردم دست دسته به دیدنش میرفتن و از زندان و اون چه در اونجا گذشته بود میپرسیدن. احمد هم با صبر و حوصله به سؤال همه جواب می داد.
پاییز 1346.
روزهای آخر پاییز بود که خودروی بنزی نزدیک خونه پدر احمد ایستاد. کمی بعد زنگ خونه به صدا در اومد. احمد به سمت در رفت. در که باز شد نگاهش گره خورد تو نگاه یکی از دوستانش که مثل همیشه تو سلام کردن پیش قدم شده بود. احمد گفت:
به به، سلام علیکم عباس آقای آقا زمانی،
بفرما تو برادر، بفرما. عباس گفت وقت نیست احمد، تو ماشین منتظرتم، علیرضا هم هست، زود آماده شو بیا، باید بریم جایی. احمد گفت چرا اینقدر عجله؟ الان آماده میشم. احمد تو خونه رفت و عباس هم به سمت خودروی بنز راه افتاد. کمی بعد احمد از خونه بیرون اومد، عباس براش دست تکون داد، احمد به سمت خودروی بنز رفت. علیرضا پشت فرمون نشسته بود. احمد سوار شد و با علیرضا دست داد و روبوسی کرد. خودرو راه افتاد. احمد رو به عباس کرد و گفت کجا داری میریم؟ عباس گفت عجله نکن احمد، فعلا داریم میریم بیرون شهر. حالا خوب گوش کن ببین چی میگم. احمد گفت هرچه میخواهد دل تنگت بگو. عباس گفت ببین احمد، ما زندان نرفتیم که فقط با چند نفر آشنا و دوست بشیم، یا اینکه فقط روزه بگیریم و دعا بخونیم و بعدش آزاد بشیم و بریم سراغ زندگی عادی و مبارزه رو تموم شده بدونیم. نه، ما وظیفه مهمتری داریم، اونم ادامه مبارزه ای که به اون اعتقاد داریم. تا ظلم هست ما با ظلم مبارزه میکنیم. خودروی بنز وارد جاده خاوران شد. تو مسیر پر بوده از کوره پسخونه. علیرضا پیچید سمت یکی از کوره پسخونه ها و از جاده اصلی فاصله گرفت. از دور جوی آب و درختی پیدا بود. خودرو کنار درخت ایستاد. هر سه پیاده شدن و زیر درخت و کنار جوی آب نشستن. عباس بعد از کلی سغرا کبرا چیدن گفت بچه ها از زندان پیغام دادن که با آزاد شدن شما کار تموم نشده. گفتن ما باید راه اونایی رو که تو زندان و زیر شکنجه هستن ادامه بدیم. ما باید کار رو دوباره شروع کنیم، اما با حساب و کتاب بیشتر، همزمان خودسازی هم داشته باشیم. این اول راهه. احمد گفت خب من موافقم. فکر کنم دغدغه و حرف دل بیشتر کسایی که آزاد شدن همین باشه. به نظر من بهتره تشکیلات جدیدی با هدف مبارزه با حکومت و براندازی طراحی کنیم. علیرضا گفت خیلی خوبه، البته باید از تجربیات قبلی هم استفاده کنیم. عباس نفس بلندی کشید و گفت استفاده از تجربیات قبلی به اضافه خودسازی فردی و جمعی و کسب آمادگی برای رویارویی در هر لحظه. البته همینطور که احمد گفت سازمان و تشکیلات منسجمی هم باید تشکیل بدیم و وظایف اعضا رو در اون مشخص کنیم. احمد گفت البته لازم نیست تشکیلات دفتر و جایی داشته باشه، چون ممکنه مثل حزب ملل اسلامی لو بره. عباس گفت به نکته خوبی اشاره کردی احمد، نباید جایی داشته باشیم نه اثری مکتوب، برنامه ریزی هم باید بیشتر ذهنی باشه. علیرضا گفت خوبه از مبارزینی که از زندان آزاد شدن یا آزاد میشن هم دعوت کنیم به این تشکیلات ملحق بشن. بعد از چند ساعت بحث و مشورت، احمد، عباس و علیرضا تشکیلات جدیدی به اسم حزب الله پایه‌گذاری کردند.
وطن ای سرزمین با اصالت، برای سربلندیت سر گذاشتی، واسه آزادی اندیشه هامون چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم، واسه آزادی اندیشه هامون چه روزایی رو پشت سر گذاشتی.
یاد مردان روزهای مبارزه بخیر. ساعت 19:30 رادیو معارف و تقدیم برنامه یار مهربان.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می‌رفت، می‌لرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه‌ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره. آرامش